بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. از بہترین احسانات پروردگار کے بر بشریت و انسانیت اللہ تعالی احسان فرمودند و فضل فرمودند، نظر لطف پروردگار شامل حال ہے بشریت و انسانیت شد، ان کے پیامبر اللہ تعالی پیامبرشون را، آخری پیامبر را و خاتم النبیین را، بزرگترین دائی و بزرگترین مربی و بزرگترین مرشد را اللہ بشوی انها مبعوث داشتا و احسان کردن کہ امین خود را، کسی کہ امین اللہ تعالی و کسی کہ مقرب ترین بندے پروردگار هست، اللہ او را همان طوری که خودش خواسته به وجود آورده است، سرشار از استعداد، از توانایی، سرشار از خوبی های ظاهری و خوبی های معنوی اللہ تعالی مبعوث داشته است. اللہ تعالی مبعوث کرد به سوی ما و این از احسانات بزرگ اللہ تعالی است، احسانات عظیم پروردگار ہے. چنان استاد ماہر و چنان استاد توانمند کہ مقرب اللہ تعالی ہے، دربار اللہ تعالی هست، اللہ تعالی به سوی ما مبعوث داشته. درود ختم بفرمایید. از خواهی میشه هوا سر داشته مروز. ای استاد ماهر با رهنمایی اللہ تعالی و هدایت پروردگار اولین مسئولیت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم را اللہ تلاوت کتاب معرفی کرده از تلاوت قرآن عظیم الشان. از اینجا معلومه که هیچ کتابی توی دنیا، هیچ درسی توی دنیا به اندازه قرآن عظیم الشان نیست. قرآن کتاب الله تعالی و سرچشمه گرفته از وحیه، وحی الهیه و هیچ کتاب نمی تواند اینقدر انسان ساز باشه، بشر بسازه، انسان بسازد که قرآن می توانه بسازد. قرآن از لحاظ اعتقاد، قرآن از لحاظ اخلاق، قرآن از لحاظ عمل کرد و قرآن در بعد معاشرت زندگی با انسانهای دیگر و حقوق انسانها را بسیار ماهرانه می آموزد که ما با انسانهای دیگر چگونه رفتار کنیم، با چه اخلاق، با چه کردار، حقوق والدین، مادر و پدر، حقوق خیشاوندان نزدیک، خیشاوندان دور، حقوق همه انسانیت، انسانهای ضعیف، حق یتیم، حقوق فقرا و مساکین و همه حقوق قرآن عظیم الشان تعلیم میدهد. قرآن بزرگترین محور و بالاترین محور هست، محور انسان سازیه. از یک طرف مهارت خود حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در راستای ساختن انسان، و از یک طرف قرآن عظیم الشان، این کتاب انسان ساز. و چنان در عصر خدا حضرت انسان را از اعتقاد ساختن و قرآن ساخته شدن که وصل شدن به رب العالمین، از لحاظ ایمانی، از لحاظ اعتقادی انسان به الله میرسه، ارتباطش با الله برقرار میشه، رابطهش با خدای عز و جل برقرار میشه. آن حضرت در عصر مبعوث شدن و قرآن در زمان نازل میشه که بین حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت عیسیٰ قریب به 600 سال فاصله، 570 سال بعضی بیشتر و کم فرمودن که بین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام که بعد از نزول انجیل و وحی بر حضرت عیسی سلسله وحی قطع شده، دیگه پیغمبر نیامده، این زمان از زمان فترت میگوید و در این زمانه چند از که وحی نیامد، پیغمبر دیگری مبعوث نشد، دنیا را چند از تاریکی فرا گرفت. اما با بعثت آن حضرت که بعثت نور، بعثت رحمت، بعثت هدایت بود، دنیا دگرگون شد و این دور شرک و جاهلیت و که انسان ها از الله دور بودن، اخلاق نبود، اعتقاد و توحید نبود، رفتارها و کردارها درست نبودن، معاشرتها و هیچ نوع تمدنی در خصوصا شبه جزیره العرب حاکم نبود، و لهذا نظرت چه تمدن زیبایی آوردن، چه رفتار و اخلاق زیبا، چه اعتقاد که صحابه را وصل کردن به الله تعالی، مسلمانان وحدانیت خدا که همه چیز در دست الله هست، و وقتی شما مریض میشید، وقتی دچار ضرر، وقتی دچار مشکل میشید، فقط صرف بے اللہ متوسل بشید و یمسسک اللہ بزر فلا کاشف له الا هو. قرآن تعلیم داد که در تمام مسائل و بلاها و ضررها بے اللہ متوسل بشید، چونکہ بغیر از خدا کسی بلا را رف نمی کنے، آفات را رف نمی کند. تنها اللہ را سجده کنید، تنها اللہ را بندگی بکنید، دل به اللہ بدید، عظمت الهی توی دل جه بگیره، ایمان صحیح، ایمان درست، ایمانی که قرآن می آورد. هرچه قرآن میگه درسته، هرچه رحمت للعالمین میگه تضمین شده و او درست است. از لحاظ اعتقاد ساخت، از لحاظ اخلاق که اخلاق نبود، و آن حضرت اینجا مربیان اخلاق، اساتیز اخلاق، دانشگاه اخلاق در مکه و مدینه در حجاز برگزار شد و برقرار شد. چه انسان های ساخته نان حضرت در انسان سازی ماهر بودن. مسجد النبی در او شرایط و او زمانه که فقر بود، گرسنگی بود، مردم از لحاظ اقتصادی تحت فشار بودن، از لحاظ فقر و از لحاظ معیشت بسیار در وضعیت خطرناکی بودن. لباس کافی نداشتن، خوراک نبود، و آن حضرت در این حالت مبعوث شدن اونجا. لیکن مردم از لحاظ اعتقاد و دیانت هم ساختن، از لحاظ ایمان، از لحاظ اخلاق، چنان اخلاقهای فاضله، چنان اخلاقهای زیبایی و زیبا و مکارم اخلاقی که توی دنیا نمونش جای دیگه پیدا نمیشو. رجال ساختن مسجد، درسته مسجد النبی از شاخهای درختهای خرماست سقفش را زدن و تیریزیش با تنه درخت خرما بود، دیوارها با خشت خام و گل بودن، و اما و فرش مسجد ماسه بود، ولی اولیاء الله را آن حضرت ساخته. انسان هایی که دنیا را بتوانند بسازند نمونه بودن. ابو بکر ها را ساخت، عمر ها را ساخت، علی ها را ساخت، حسن و حسین ها را ساخت، عثمان ها را ساخت و صحابه کرام را ساخت. انسان های فرهیخته، انسان های والا مقام که دنیا را توانستن رهبری بکنن، چنان انسان های ساخت که خودشون در فقر زندگی کردن و دنیا را سیر کردن. همین صحابه که گرست نبودن، مردم حجاز، مرد قبائل عرب، این همه زندگیشون درست شده اینده، اقتصاد این را ساخت، اقتصاد حضرت رسول صلی الله علیه وسلم که برنامه که در مدینه آمده اجرا کرد. بنده یک بار به با مسئولین همینه گفتم که شما اگر میخواهید اینجا اقتصاد در ایران بسازید، برید به سراغ حضرت یوسف علیه السلام که 7 سال که سالا آباد بودن چه کار کرد، و 7 سال دیگه که قحط آمد چگونه مصر اداره کردن، که مصری ها بعد زمانه بعد افسوس خوردن، افسوس حضرت یوسف ها. و برید به سراغ اقتصاد حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم که چگونه آن حضرت مدینه که تجارت نداشت، زراعت مختصری داشت، دامداری داشت، چگونه آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زراعت را توسعه دادن، چگونه آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برنامه ریزی کردن که صحابه کار کنن، شغل ایجاد کردن برای اونها، به شغل تشویق کردن، به کار آفرینی تشویق کردن و صحابه کرام رضوان خود کفا کردن. و این تعلیم از وحی سرچشمه می گرفت، این راهنمایی های الله تعالی بود و هوشمندی خود حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. زنان ساخت، مردان ساخت و چه انسان های فریخته ساخت و زنان ساخت و چه زنهای توانمندی را آن حضرت صلی الله علیه و سلم ساخت. زنها همو استعدادی را دارن که اللہ تعالی به مردان داده. زنها عقل دارن، هوش دارن، استعداد دارن. جامعه زنان مدینه، زنان انصار، زنان مهاجره، زنان انصاریه، چگونه این زنان آن حضرت ساختن؟ دختران آن حضرت، بنات رسول صلی الله علیه وسلم که در رأسشون حضرت زهرا هست. زهرا چه زن فرهیخته‌ای بود، چه زن والا مقامی بود و چه تأثیر این زنان در ساختن جامعه، در ساختن جامعه او روز داشتن. خدیجه الکبرا چه مقام والایی داشت، چه زن فرهیخته و شیرزنی بود. عایشه صدیقه رضوان الله تعالی علیهن اجمعین، بر همه این زنان فرهیخته رضامندی و رحمت خدا باد، چه زنهای ساخت. اینا چه تاثیر ساخته داشتن در ساختن جامعه، در ساختن فرزندان فرهیخته، در ساختن زنان والا مقام. این زنهای که تلمز آن حضرت را کردن، شاگردی آن حضرت را و ساختن آن حضرت اینها را، اینها چه اندازه توانستن جامعه را بسازن. و این دست این استاد درز انسانیت را داد، دست اسلامی را و اعتقاد و عمل کرد صحیح را داد، دست انسانیت را داد، درسی داد که او مسلمانان صدر اسلام بتوانند تمام دنیا جامعه بشری و انسانی را رهبری بکنند و راهنمایی بکنند و بسازند. و این درس تا امروز باقیه، ولی متاسفانه این درس امروز مسلمانان فاصله گرفتند با این درس. شما بینید با یهودیان حضرت چه رفتاری کردند، با منافقین. منافقین که کارشون این بود که اطلاعات مسلمانان را به دشمنان مسلمانان میدادند، ظاهر مسلمان و باطن نامسلمان. اما وقتی که بیان حضرت گفته که شما این منافقین را بکشید، قتلشون بکنید، این ضرر میرسانند، آن حضرت فرمود اگر من منافقین را بکشم، مردم دنیا میگن که محمد صلی الله علیه وسلم ملت خودش را میکشه. مردم خدا، دولت های دنیا، این نکته را بدانید که حضرت رسول فرمودن اگر من منافقین که به ما ضرر هم میرسانن، نقصان میرسانن، تحریک میکنن دنیا را علیه ما، دشمنان ما را علیه ما تحریک میکنن، کمک میکنن به دشمنان، اگر من این منافقین بزنم، وقت مردم میگن که محمد صلی الله علیه وسلم، حضرت محمد ملت خودش را میکشه. وقتی برای ملت خودش وفای نداره، برای ما چه وفای خواهد کرد؟ آن حضرت فرمودی کرد خوب دنیا متوجه بشه، حکومت های دنیا بدانن که کشتن مردم خود و ملت خود کار درستی نیست. رئیس منافقین عبدالله بن ابی بن سلول رئیس منافقین تمام زندگی آن حضرت را اذیت و آزار داد، تهمت نشر می کردن، افترا می بستن و ایت آخر دشمنی کرد با آن حضرت. وقت وفات کرد خبر داد آن حضرت را فرزندش که اسم فرزندم عبدالله بود و پدرم عبدالله بود، گفت که یا رسول الله جنازه پدر من بخون. آن حضرت آمده برای نماز جنازه برگزار کن، گفت یا رسول الله جامعه خود را، قمیش خود را، جامعه خود را بده که من به تن پدرم بدم، شاید پدر من عذاب مس نکنه. آن حضرت جامعه را کشیده داد جامعه آن حضرت را عبدالله بن ابی بن سلول را گذاشته بودن توی قبیرون آوردن، جامعه آن حضرت را به تن دادن، آن حضرت برو نماز هم خنده بود و گذاشتن تو. او روز دنیا ایران شد، مردم ایران، منافقین ایران شدن که ایچ ترحمه، ایچ انسانیت، این دشمن شماره اول آن حضرت، دشمن شماره یک آن حضرت نبودن، عبدالله بود. بلای آمده دشمن جنازه اش را میخانه، جامعه اش را، کمیس اش را میکشه به تن امیده، آب دهان اش را هم در جامعه میاندازه و حیران شد. یکی از صحابه جامعه آن حضرت را از پشت گرفت که شما برای منافق نماز نخونید. آن حضرت فرمود که اللہ تعالی من نکرده است، خدا که من نکرده من نماز میخوانم، نماز داده. نتیجهش چه شد؟ که بخشی از منافقی توبه کردند و مسلمان شدند، ایمان آوردند به آن حضرت. این نتیجه وقتی که با اخلاق رفتار بشه، با تسامح رفتار بشه، با گذشت رفتار بشه، نتیجهش این هدایته. وقتی که با تسامح نباشه توی زندگی ما، سخت بگیری باشه، نتیجهش این میشه که ادهی از اسلام، ادهی را از اسلام فراری بدیم، ادهی از دین نفرت کنن، ادهی از دین فرار کنن. عمل کرده ما سبب میشه که ادهی از دین فرار بکن. چه اخلاقی با دشمنان است؟ شما توجه کنید روزی که آن حضرت در بدر فیروز شدن و اسرای بدر آوردن، با اسرا، با اسرایی که بت پرست بودن، دشمن آن حضرت بودن، با آن حضرت جنگیدن، آن حضرت را از مکه خارج کردن و صحابه را بعد در بدر جنگیدن و آن حضرت این را اسیر کرده بود، آن حضرت بین چه رفتاری کرد؟ یک نفر از اسرای بدر نکشت. بعضی مشوره دادن صحابه که این را بکشی، آن حضرت فرمود مشوره ایده دیگر آن بود که نکشی، آن حضرت همین مشوره را قبول کرد، مشوره می کرد. از اسرای بدر یک نفر را نکشتن، همه را آزاد کرد و برای آزادیشو شرطای و یک شرطی گفته هر کسی که 10 نفر را سواد یاد بده از مردم مدینه، ما اون آواز هده این سواد ببینه. تعلیم آن حضرت چند از اهمیت قائل بودم و این با اسرای این در دنیا اثر کرد. تمام قبائل عرب حیران شده که چه اخلاقی، چه رفتاری، چه گذشته. و وقتی که آن حضرت به صلح حدیبیه را انجام دادن، در صلح حدیبیه بلاخره تمام شرطای مکه را قبول کردن، با این حال که آن حضرت برتری نظامی داشتن، صحابه فرد عرض کردن یا رسول الله شما اینا ما آمدیم که عمره انجام بدیم، اینا برای عمره آمدن، مردم مکه جلو اونها را گرفتن و گفتن شما اجازه بدید ما جهاد کنیم بزنیم اینا را. فرمود نه، اجازه جنگ ندادن. گفتند که اگر اینا برای صلح بیاین من صلح میکنم، هر خصلت خوبی را پیشنهاد کنم من قبول میکنم. و حضرت شرائط مکه را پذیرفت. شرائط سنگینی بود، مسلمانان غمگین شدند، پریشان شدند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم با قاطعیت شرائط اونا را پذیرفت و صلح کرد. صلح 10 ساله بسته شد. جنگ احد گذشته بود، احزاب، بدر، چندین جنگ بین مکه و مدینه منوره بین آن حضرت و اونها، ولی با همین شرایط اونا را پذیرفت و آن حضرت صلح منعقد کرد. و این صلح و این گذشت سبب شد که حتی در صلح نامه وقت نوشته حضرت علی محمد رسول الله، ای از جانب هم گفتن رسول الله را ما قبول نداری، لفظ رسول الله را برداری، محمد بن عبدالله، محمد فرزند عبدالله باشه و اسم پدری آن حضرت. ما اگر آن حضرت به عنوان رسول قبول کمی کردیم که ما مخالفت نمی کردیم. و اینجا آن حضرت فضیلتن شرایط اونها را و صلح انجام داد. و وقتی که برای فتح مکه سال 8 این صلح آباد، اونها شکستن و اونها آت شکنی کردن. دوان حضرت سال 8 هجری برای فتح مکه آمد و مکه را فتح کرد. و وقتی که وارد شهر شدن و یک شخص فریاد زد از که الیوم یوم الملح، ما امروز روز خون ریزیه و ما جنگ خون ریزی را امروز در مکه انجام میدیم. به آن حضرت رساندن این خبر، آن حضرت فرمودن نه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز مرحمت، امروز روز رحمت. و رد کردن اون قول صحابی را که گفت روز خون ریزیه. گفت نه، روز انتقام نیست، روز خون ریزی نیست، امروز روز گذشته. آن حضرت گذشته را انجام داد که دنیا حیران ماند. یک لشکر فاتحانه وارد بشه، چه جرم و چه جنایت و انجام میدن. آن حضرت نگذاشت که کسی بینیش خون بشه، نگذاشت که مال کسی تاراج بشه، به ناموس کسی دستراز بکنه. تو این شهر صحابه فاتحانه دوره زدن و بالاخره همه را گذشت کن. و هر کسی که توی خانه اش بره کار داشته نباشید، هر کسی توی مسجد الحرام کنار خانه کعبه بیاد کارش داشته نباشید، میدان برای جنگ نیاید. ولی حضرت گذشته آن حضرت در بدر و تحمل آن حضرت در حدیبیه و گذشت آن حضرت روز فتح مکه و بدر، دنیا را تکان داد که این پیامبر واقعا پیامبر رحمت، این رحمت للعالمین. این چی گذشت، این اخلاق دنیا را تغنش تکان بده. اگر این اخلاق باشه، اگر عدالت تا چنان حضرت گسترش دادا که امکان ظلم وجود نداشت، آزادی و چه آزادی که شخص آن حضرت صلی الله علیه وسلم جلوی آن حضرت بیان بیستن و حرف آیشون را صاف و رک بگن. و خیلی واقعا تکان دینده و آغایه که او یهودی گفتن که آزمایش کردن و تجربه کردن تمام آنچه که در تورات آمده، کتابای گذشته، در آن حضرت صداقت پیدا میکنه. یک حلم آن حضرت را من هنوز متوجه نشدم. در یهودی در یک داد و ستده به آن حضرت به هر حال پول بھی آن حضرت فرداست کر کے در وزش خرما یہ آن حضرت بدے و هنوز وقت خرما نرسیده بود، هنوز او فرداخت هنوز باقی بود که او آمد جلو آن حضرت را گرفت و لباسای آن حضرت را کشید سخت که تو حق من چرا نمیدی. و صحابه خواستن تنبیه کنه، حضرت فرمود نه، من توصیه کنید که حقی نبدم و این توصیه بکنید که حقش را به خوبی بگیره. و دستور دادم برید او اندازه که خورما میخواد بیشتر به او بدید. و اوس وقتی که خورما را تحویل دادن او لا اله الا الله محمد رسول الله را خواد، گفته که اون چی که من میخواستم تجربه بکنم به این پیامبر تجربه کردم و آزمایش کردم و این پیامبر بر حق خدا است. اسلام با اخلاق آمد، اسلام دین اسلام با عدالت آمده، گسترش عدالت، دین اسلام با گسترش آزادی آمده است. دین اسلام دین رحمت برای همه راحت راه مسلمانان به انسانیت فکر کردن، به قوم فکر نکردن، به دین تنها فکر نکردن، حتی به حقوق حیوان ها توجه دادن. آن حضرت اونها را که حیوانها را به حیوانها ترحم کنی، به حیوانها برسید، خودتون به سایه میخوابید و اونها به آفتاب نباشند، خودتون در مکان گرم و حیوانات بر سر سردی نباشند، خودتون سیر باشید، حیوانات گرسنه نباشند، حق حیوانات. ولهذا این مسائل که اگر ما این مسائل مورد توجه قرار می دادیم امروز مشکلات که هست نبوده. امروز زنان که فریاد می زنن، واقعا من این نکته را عرض کنم که بعضی میگن شما که از آزادی زنان و حقوق زنان صحبت می کنید خودتون چکار کردید؟ بعضی زیر سوال بردن. و واقعا ما از دیری که دنبال این مسئله، اینجا یک منطقه سنتی بوده در بلوچستان و قبلا واقعا زنها آزادی آنچنانی نداشتن، ولی اینجا الحمدلله کار شده. حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه کار کردن، دانشگاه ها آمدن، مدارس دینی و حوزه ها آمدن، علماء آمدن، اندیشمندان آمدن و زنها اینجا قبلا در نبودن توی انتخابات ها. ما پای زنها را به انتخابات کشیدیم، زنها باید بیان رای بده، حق رای دارن. خود اینجا دارالعلوم زاهدان خوابگاه برای دانشجویان زن زده، برای دانشجویان مرد زده که مسکن مجانی به اونها داده که تحصیل کنن، علم بخونن زنان. و تو انتخابات همیشه زن در ترکیب موجود بوده، در ترکیبی که از مسجد اینجا او ترکیب حمایت شده و الان هم چند تا زن در ترکیب شورا هست. زنهای در سطح کشور که کاندیدا بودم برای مجلس بسیاری جا که اونجا اهل سنت بوده و سفارش شده به اهل سنت، وقتی که متوسل شده و گفتن که حمایت بشن، زنهایش توانمندی بوده حمایت شده، زنها حمایت شدن که نمایندگی مجلس را اعراض بکنن. زنها اینجا مدرسه دارن، ما میخوایم زنها فقیه بشن، زنها هم محدثه بشن، حدیث بلد باشن، مفسره باشن، برن توی دانشگاه ها زنها فرهیخته بشن. و ما توصیه می کنیم به همه مسلمانان که جلو زنها را از علم و دانش نگیرید، برای زنها برنامه ریزی بکنید، برن دنبال علم، برن دنبال دانش. زنها هم حق دارن، امروز زنها تحصیل میکنن، و زنها تخصص کسب می کنند، در زنها فریخته صاحب نظر و توانمند موجوده. من با همه بنده با دولت های در زمان اصلاحات هم به کرات با اینا از همه منبر صحبت کردم، از همه تریبون که حق زنها را بدید. من با بسیار مراکز علمی، مراکز دینی شیعه و سنی مخالفت کردن در حق زنان. من گفتم نباید در حق زنها تنگ نظری اعمال بشه، زن بالاخره میدان داده بشه، زنها مغزی دارن، فکری دارن، چرا فکری اینها شکوفا نشه؟ چرا اینا استعداد کسب نکنن؟ چرا تفاوتی بین زن و مرد باشه؟ زنها وزیر داشته باشن، زنها مقامات بالا، مقام بالا را احراز کنن. وقتی زن بتوانه کار کنه، وقتی توانایی داره، چرا کار نکنه؟ و این اعتقاد ما هست، این نیست که ما در حق نه، الحمدلله زنها اینجا تو این منطقه خیلی پیشرفت کردن، تو زمینهای علمی و خیلی زن زمینهای که ما توانستیم پیشنهاد دادیم اینها را برای سفارت به وزارت امور خارجه که زن سفیر بگذارن برای ریاست، در ریاست جمهوری خواستن کار بدن. هم ما فهرست لیستی از زنان و از مردان دادیم که شما زین کار بگیرید. و لازم اینجا الحمدلله تنگ نظریه نیست و اعتقاد ما اینه که حق زنانه که باید زنان توی عرصه های گوناگون ظهور کنن و توانایی خود را نشان بدن و برای جامعه کار کنن. و اعتقاد ما همینه عزیزان من. من واقعا خیلی متاسف شدم از این جریان حسین شکاری که اهل تهران و ایشون محسن شکاری که در اعدام شد اخیراً و سر و صداهای را انداختن. خب یک کسی که کسی را نکشته، حالا اگر راهی را بسته و کار دی زده به یک بسیجی و بسیجی هم زخمی شده است، خب از لحاظ شرعی ما نمیتونیم اینه بکشته. قرآن مرد مجوز چنان نداده و آیه که بعضی اینا محارب قرار میدن، محارب تا محارب هست، اگر یکی محارب هم باشه بالاخره باید زندان داده بشه. ما آدمی نکشته، محاربه که آدم بکشه کشته میشه. و آیوان این آقای شکاری را اعدام کردن یا افرادی که معترضن اعتراض کردن سو اینا را حکمه اعدام بدید، آدم نکشتن و بالاخره صحیح نیست. استدلال از قرآن نادرسته. و لحاظ اینها محارب آقا تنبیهات مختلف داره. محارب اگر شما یکی را محارب قرار میدید زندان داره و یکی بالاخره میتونه زندان بده، میتونه تبعید بکنید. شما شکاری را یک سال دو سال زندان می دادید و این تنبیه برایشون کافی بود. و اما این افرادی که مردم مستقیم زدن، همین توی همین مسئله فوتبال که بعد مردم توی خیابان را افتادن، کسی را مامور مستقیما تیر زده و کشته، یکی که خوشحالی کرده زدن بعضی را کشتن، وای مامورین شما نگرفتی که قصاص بگیرید. افرادی که در این اعتراضات اخیر کشته شدن بسیاری بیگناه، بسیاری از اینا شعاری دادن، زدن به سرشون تیر و اینها را اینا قصاص داره. اینجا این مردمی که اینجا توی مسلح زده شدن، توی خیابانه کشته شدن، اینا چه کار کردن؟ آیا او کسی که چاقوی زده، کارد زده به مسیجی کشته میشه، برای یک بسیجی شما 5 نفر حکم اعدام میدید. خب اینا بررسی داره، اینا بالاخره این شریعت اسلام ما اگر به قانون های روز همه مطالعه داشته نباشیم در مسائل شرعی، آیا تخصص ماست؟ ایک کار میکنیم ما تو اینجا تو این مسائل. شما 5 نفر اعدام دادید برای 1 نفر و این نفرهایی که حالا در کوتاه‌ترین مدت وقتی مامور شما کشته بشه شما حساسیت نشان میدید برای این مردم ملت شما، شما حاکمید، این ملتان، نباید بین اینها و بین مامور شما مساوات باشه. شما تا حالا مامورین نگرفت، این ماموری همانه این نتان مال زاهدان، شما بررسی بکنید خیلی از این مامورین مردم به نهاد کشته و اینها چه فرقی دارن؟ همه ملتان، همه مردم شما، همه ملت شما. بالاخره قاتلان اینها را هم بگیری و قاتل شما کساس بدی، کسی که قتل نکرده ترسونده راهی را بسته چاخ کارده زده چاخوی زده مالی را تلف کرده است، بالاخره او را قتل او صحیح نیست از لحظه قرآنی از لحظه شرعی. شما بگید ما شریعت را اجرا میکنیم و شریعت سلیقه‌ای نباید کسی اجرا بکنه. اعدام هایی که جد توی ایران هیچ جای دنیا نیست، اعدام ها در هیچ عصر در اسلام نبوده، در هیچ زمانه، نه زمانه اهل بیت و سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، نه زمانه حضرت رسول و خلفای راشدین، نه بعدی بوده. و اینها به ضرر نقصان، نقصان شمایه، نقصان کشوره. و لحظه اینه جلوگیری بشه تو همه مسئله هستهی، این همه طول کشید شما کشور با تحریم روبروس و سخت‌ترین تحریم، مردم با فقر، با مردم فشار آمد که مردم امروز اعتراض میکنن، مردم فقیرن، مردم گرسنه‌ان، مردم در بدرن و شما اینو نتوانستید حل کنید. حل میکردید آن از ما چند وقت پیش از این گفته حضرت چه کار کرد در صلح حدیبیه، شما بکنید اون کارا. در جنگ ایران و عراق بالاخره وقتی که بنیانگذار جمهوری اسلامی هم چکار کردید که این جنگ نابرابره و دشمن پیشروی میکنه توی خاک ایران، سول کرده که جلوش را بگیره. و شما همه مسائلی که جب بر ملت فشاره بر کشور فشاره، شما بالاخره کنار بیایید مسئله تو حل کنید. آی مسئله همین طور ماند، حالا بر ملت فشار آمده، ملت مشکل داره، اعتراض میکنن و اعتراض اینا را بشنوید و اینا بشینید و اینا مذاکره کنید. مردم ملت ایرانن، اینا را زدن کار درست نیست، اینا را کشتن، اینا را زندان کردن، اعدام کردن، نقصان داره. این اعتراض خاموش نمیشه به کشتن مردم. شما هم فکر کنید روی این مسئله، بشینید با اینا صحبت کنید. اما انطور که حضرت در صلح حدیبیه نشست و با دشمنانش نشست، اینا ملت ایرانن، اینا مردم ایرانند، همینا انقلاب کردند، همینا منو شما را در راس قدرت آوردند، همینا ولی نعمتان، پدران اینا ولی نعمت بودند. بینها بشینید با اینا با محبت حرف اینا را بشنوید، پوش میدن هم بشنوید، ناسزا میگم بشنوید، گرچه من با ناسزا گفتن با پوش دادن مخالفم، ولی معتقده که باید نشست و حرف شنید، از حق اتباع کرد، از حق تابیداری کرد،
من اگر رویم اشتباه بوده باید قبول بکنم که اشتباه کردم. وقتی مردم بر من اعتراض دارن باید بپذیرم، حاکم باید اشتباهات خود را بپذیره.
بشینید با مردم صحبت کنید، حل کنید مسائل را در چارچوب گفتمان، در چارچوب منطق، در چارچوب استدلال. و این کشتن مردم، زدن مردم، محاربه قرار دادن مردم مشکل حل نمی کنه، درد دوا نمی کنه. و اللہ تعالی همه ما را توفیق بده که صحیح فکر کنیم. در روز دانشجو بود دیروز، و بهرحال ما این روز را گرامی می داریم. قشر دانشگاهی و قشر دانشجو از بهترین اکثر ما هست. اینا امید آینده ما هستن، آینده سازان ما، آینده اداره مملکت در دست اینا هست. پیشرفت کشور در دست کسانی است که علم می خوانند، دانش می خوانند. و ما برای این قشر باید احترام قائل باشیم و گرامی می داریم این روز را برای این عزیزان. و ما امیدواریم که مشکلات حل بشه، با دانشجویان بشینید، با دانشگاهیان بشینید و توجه کنید، مشورت کنید با صاحب نظران کشور که چه کار کنید. بشینید با صاحب نظران و اللہ تعالی توفیق عنایت کنه و مشکلات کشور را اللہ تعالی حل کند. با توصیه هم می کنم بعد مثل گذشته ما اشتار دادیم که ببینی عوامل نفوذی در میان شما، در میان کسانی که اعتراض دارن، اعتراض گفتیم که اعتراض مسالمت آمیز، حق قانونی و حق بین المللی هست و ما تخریب و شکستن و نقصان رسوندن این برای هیچ کسی درست نیست. گفتیم که در میان شما عوامل نفوذی نیاید، شیشه بشکنن و نقصان برسان. هفته گذشته بعضی از عوامل نفوذی دستگیر شده و عوامل نفوذی را افراد خود ما دستگیر می کنن. توهینم نکنید به هیچ کسی. همون قصده که دارید و مطلبی که دارید او را در شهر اگر کسی میگه و او میتونه بگه و اهانت به کسی نباشه، مسالمت آمیز باشه و الله تعالی توفیق عنایت کنه همه مهارا. و نه کسی را بزنید، نه کسی شما را بزنه و مسالمت آمیز باشه انشاءالله. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و آله و صحبه.